کیفیت، تنوع در طعم و رنگ. فریز شاور حامی آب.
باورم نمیشه سفراش ریخته.
سفرای چی؟
سفرای سفر.
حتما کار سفر مارکته.
آره کار سفر مارکته، اما این بار خیلی سفراش ریخته.
اپلیکیشن سفر مارکت رو نصب کن و آماده باش. از 8 تا 10 بهمن سفرای سفر میریزه و میتونی سفراتو با قیمت استثنایی بخری. جمعه نارنجی سفر مارکت.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
زرسیم، تولید کننده انواع سیم و کابل های قدرت، کنترل و ابزار دقیق، مخابراتی و شبکه، سیم و کابل های خودرویی و انواع کابل های خاص مورد استفاده در پروژه های ملی با بیش از 3 دهه تجربه. زرسیم.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم دارین یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
بهشتی در فرجام. 10 شعبه فرش بهشتی افتتاح شد. خیابان فرجام، تقاطع سراج. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو جوان. بعد از ظهر سه‌شنبه‌تون به خیر و شادی. امیدوارم که تنتون سالم و دلتون خوش باشه و ایام به کامتون باشه. تا ساعت 22 در بخش اصگاهی برنامه‌های رادیو جوان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. برنامه بعدی رو با عنوان عبور از تاریخ در این لحظه تقدیمتون میکنیم.
عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتزد هستم. در برنامه عبور از تاریخ دنباله وقایع دوران سلطنت فتحعلی‌شاه قاجار رو براتون تعریف میکنم. شما براتون گفتم که فرانسوی ها به ایران دروغ میگفتن و ژنرال گاردان که حدود 1 سال و چند ماه در تهران بود و در تبریز میرفت، تبریز میومد، چون اتاماجور یعنی ستاد ارتش در تبریز بود و عباس میرزا نایب السلطنه و ولیعهد فرمانده کل نیروهای مسلح ایران بود که اینا توانستن تعدادی هنگهای پیاده نظام آماده کنن و همینطور عرض شود که سواران عشایری رو نظم و نسقی بدن و ارتش ایران تقریبا توانست در برابر روس‌ها که ارتش 1 میلیون نفری داشتن بسیار مجهز بودن، ولی متاسفانه از بخت بد ایران در اون زمان عرض شد که فرانسه به ایران خیانت کرد مثل همیشه و ناپلئون آمد در اون ملاقاتی که کرد در عرض شد که ارفورد قراردادی که امضا کرد با امپراتور الکساندر اول ایران رو فراموش کرد و هیچ اون مواعیدی که قولهایی که داده بود در قرارداد ترکمانچای انجام نداد. حتی تفنگ هم 20 هزار تفنگ قرار بود به ما بدن ندادن و سروان فابویه و صدفان روبول اینا تونستن فقط 30 عدد 30 قبضه توپ بسازن و از اصفهان به تهران بفرستن که اینم البته تا حدودی عرض شود موفقیتی برای ارتش ایران عرض شود که تأمین کرد، تحصیل کرد. افسران فرانسوی به دستور جنرال گاردان خودشونو کنار کشتن از جبهه ها و ایرانی ها رو رها کردن. همیشه خارجی ها با ما این کارو کردن، در وسط عرض شود که دوران مثلا همکاری و اتفاق با رو رها کردن، کمان که انگلیسی ها در شهریور 20 از ایران خیلی ظاهرا حمایت میکردن، ولی به محض اینکه با اتحاد جماهیر شوروی صلح کردن ایران رو فراموش کردن و شوروی ها رو تحریک کردن در حمله ای که انگلیسی ها به ایران میکنن اونها هم از طرف شمال به ایران حمله کنن. خیلی خوب عرض شود که آقای سر جان مالکوم از طرف کمپانی هند شرقی هلند که یک دولت مستعمراتی بود میاد و بعد سر هارفورد جونز از طرف وزارت خارجه بریتانیا به ایران اعزام میشه. اینا باید یه مخارجی رو برای کمک به ایران اختصاص میدادن. بعد این حکمران هندوستان که یک لوردی بود، لورد مینتو بود، این کارو نمیکرد، یعنی گفت من قبول ندارم، سر جان مالکوم نماینده منه و اون سر هارفورد جونز که قبلا کمیسر و به اصطلاح کاردار انگلستان در بصره بود اونو به رسمیت نمیشناخت و این اختلافات همینطور به ایران رسید و ایرانی ها نشسته بودن چه کار بکنن. حالا فرانسوی هم دارن میرن، رسیدن به تبریز، دارن میرن به طرف فرانسه که کم کم از طریق عثمانی برگردن به اروپا. ایرانی هم سردرگم هستن و جنرال بزرگ ایرانی ها عباس میرزاست و دوتا برادر. عرض شود که هیئت اعزامی فرانسه از ایران میره و هیئت اعزامی دولت بریتانیا روز 14 فوریه 1809 وارد عرض شود که تهران میشه. نکته جالب اینجاست که سر جان مالکوم که حالا دیگه به درجه سرتیبی رسیده بود، آمده بود در خلیج فارس منتظر بود. دولت ایران اطلاع پیدا میکنه یک هیئت دیگر انگلیسی، یعنی هیئت سر هارفورد جونز که از زمان کریم خان زند این در بصره بود، در بغداد بود، گاهی به ایران سفر میکرد، از دوستان لطفعلی خان زند بوده. خیلی جالبه، میرزا عیسی قائم مقام که وزیر بعدی فتلی شاه شد در اون زمان یک منشی در رتبه های پایین بود، با این سر هارفورد جونز آشنایی داشت. خب این سر هارفورد جونز به سواحل ایران میرسه، همراهان جونز به 100 نفر میرسیدن، 127 نفر. یک منشی بوده، یک نفر خزانه دار بوده از به اصطلاح دولت انگلستان، یک قنسول انگلیس در بوشهر بوده، 60 سپاهی هندی بودن، 100 مستخدم ارمنی و هندی هم در این سفر بودن. 127 نفر خیلی مهمه. اینا میان و ما شانس داریم که هم سر هارفورد جونز کتاب خاطرات خودشو نوشته یک جلده و من کتاب شد تو کتابخانم دارم، نمیتونم پیدا کنم، نمیدونم چرا اینقدر اینجا شلوغه، دارم دنبالش میگردم. یکی از مسائلی که انگلیسی ها از روز اول ورودشون به صحنه سیاست ایران بهش تکیه میکردن مسئله پزشکی بود. اینا میدونستن که اغلب پادشاهان ایران مریض هستن. شما نگاه کنید پزشک هیئت خیلی مورد توجه بود، یعنی چون اغلب پادشاهان ایران مریض بودن بر اثر خورد و خوراک زیاد، استراحت زیاد، مثلا شاه سلطان حسین همیشه بیمار بود، شاه سلیمان که اصلا 15 سال میگفتن از حرم بیرون نمی اومد، بنابراین اینا احتیاج به پزشکان خارجی داشتن. براتون گفتم که پادشاهان صفویه پزشکان خارجی داشتن، اینا خاطراتشون هم یک دکتر انگلیسی سریل الگود نوشته، تاریخ پزشکی ایران همین دکترها رو نوشته که اینا مال کمپانی هند شرقی انگلیس بودن و پادشاهان ایران به اینا مراجعه میکردن و یکی از شانسهای دولت انگلستان در این به اصطلاح هیئتایی که میفرستاد این بود که دکتر یک دکتر جراح میفرستاد، مثل دکتر کمپل، دکتر کمپل که بعدها حتی وزیر مختار در ایران شد، یعنی انقدر این مورد توجه شاهان قاجار قرار گرفت که اومد و رسید به مقام سفارت در ایران، وزیر مختار یعنی سفارت. بسیاری از این دکترهای انگلیسی در ایران وارد کار دیپلماتیک شدن، به مقامات بالا رسیدن، برای که سلاطین به اینا اعتقاد داشتن و دولت انگلستان میخواست که اینا رابطهش خوب باشه با پادشاهان قاجار. بهترین کار پزشک خانوادگی پادشاهان بود که اینا بعد وارد کادر دیپلماتیک شدن و شما اغلب پادشاهان قاجار بسیار پزشکان خارجی داشتن. خب این اولین کسی که اومد دکتر جراح کمبل هستش، کمبل که میم پ ب لام کمبل، اینو من قشنگ براتون میگم که اشتباه نکنید، CAMPBELL، این دکتر کمبل و این اومد و در بوشهر داشت در کنسولگری انگلستان کار میکرد، اینو فرستادن عرض شود به تهران با هیئت سر هارفورد جونز. دولت ایران دیگه به کلیت دولت فرانسه و از بدعهدی های ناپلئون مایوس شده بود و گفته بود که ما نمیخوایم که آقای ناپلئون در ایران هیئتی داشته باشه. سفیر ایران در فرانسه گزارش داده بود، اسکرخان افشار ارومی نوشته بود که من مطالعه کردم سفرای خارجی در پاریس سرگردون شدن، مأمور دولتی بسیار دروغگو هستند و تزویر میکنن، دروغ میگوین و ناپلئون گفته همانطور که اسکندر و امیر تیمور فتوحاتی انجام دادن، من نیز قسمت اعظم دنیا را فرد می کنم و حتی از آنها هم پیشی خواهم گرفت. سر هارفورد جونز روز 18 دسامبر 1808 بوشهر رو ترک کرد و یک دکتر دیگه به نام دکتر جراح آندریو جکس، ایشون هم با جناب سر هارفورد جونز وارد عرض شود که تهران میشه. جراحی بود که در تشکیلات هند شرقی انگلیس کار میکرد. اولین ماموریتش در ایران موقعی بود که مالکوم برای دوم قصد آمدن به تهران داشت، ولی مالکوم را ندادن و این در کنسولگری انگلستان در بوشهر باقی موند. کارش هم ارشد بیشتر سیاسی بود، مترجمی میکرد، کارای معاونت کنسولگری را انجام میداد، ماهی 400 روپیه هم اضافه دستمزد ارشد که دریافت میکرد. معمولا اینا جز افسران نیروی زمینی ارشد که انگلستان در هندوستان بودن و اینا همشون دیپلمات بودن، که کمبل هم بعدها میشه وزیر مختار. خب اینا حرکت میکنن و میرسن در 14 فوریه 1809، مثلا توی ماه بهمن وارد تهران میشن. بعدم هیئت فرانسوی تهران رو ترک کرده بود، بعد مذاکرات انجام میشه، بعد میرزا ابوالحسن خان به عنوان اولین شارژ دافر، یعنی اولین به اصطلاح کاردار ایران در دربار جیمز اول پادشاه انگلستان، همراه با موریه به سوی انگلستان حرکت میکنه. دکتر جکس هم به بوشهر مراجعت میکنه و در ماه آوریل دکتر بریکس، یه پزشک دیگه انگلیسی، در بندر خرمشهر بیمار میشه، برای مراجعت به هندوستان میره. دکتر جکس مأموریت داده میشه که بره به خرمشهر. دکتر جکس توانسته بود موقعیت بسیار خوبی برای خود در بندر بوشهر پیدا کند که به هنگام ترک شهر بدرقه مفصلی عرض شود که از او به عمل آمد. سر هارفورد جونز که میاد تهران، لودمینتو کمیساریای عالی انگلستان در هندوستان قبولش نمیکنه. گفتم براتون جونز کاری رو که سر جان مالکوم نتوانسته بود انجام بده با موفقیت انجام میداد. بعد این کمپانی هند شرقی خودش یه حکومتی بود، یه تشکیلاتی بود تا زمان جنگ جهانی دوم، تا 1326 دولت هندوستان یه مجله‌ای در تهران انگلیسی‌ها منتشر می‌کردن، اینا در هندوستان چاپ می‌شد به نام شیپور، من دورشو دارم، همش میگه دولت هندوستان، لشکر پنجم هندوستان، یعنی هندیای بیچاره رو که مستعمره کرده بودن و اینا رو به فقر و فلاکت گرفتار کرده بودن، این همه مستعمره بودن و این جنرال هایی که در ارتش هندوستان بودن بعد از مدت ها بعد از که حزب کنگره موافقت کرد در جنگ همراهی کنه با انگلستان اینا درجه دادن. این آقا اومد، این جناب دکتر خیلی در دربار ایران جلوه کرد، اندریو جکس و همینطور دکتر کمبیل، اینا کم کم مورد علاقه و اعتماد شاه ایران قرار گرفتن. عرض شود حضور اولتون که جیمز موریه میاد ایران، خاطرات خودش می نویسه، بعد در مورد اصفهان صحبت کرده، این اومده تمام در مورد تخت جمشید، در مورد بوشهر، در مورد شیراز خیلی نکات قشنگی صحبت میکنه. اصفهان از چلو کبابی یاد میکنه، میگه دکانهای خیلی خوبی داشتن مثل دکانهای استانبول، غذای خوبی داشتن، معلوم میشه که چلو کباب در اون زمان بوده، برای که ما همش دچار این اشتباه هستیم که ناصرالدین شاه از سفر دوم اروپا که برگشت در قفقاز دنبال چلو کبابی میگشت، اون موقع میگفتن چلو کباب تبریز، این نکته خیلی جالبه، بهش میگفتن چلو کباب تبریز، یه نفر تبریزی رفته بود این کباب برگی که میگه کباب سلطانی رو عرض شود ابداع کرده بود. ما همیشه کباب چنجه ایرانی ها میخوردن، کباب شکار میخوردن، گوشت رو عرض شود میبریدن و به سیخ میکشتن، این آماده کردن به صورت کباب برگ، این مسئله است که ناصرالدین شاه در سفر دوم خودش به اروپا وقتی برمیگرده خیلی خوشش میاد و این کباب تبریز معروف بود. حاج مخبر السلطنه در کتاب خاطرات و خطرات بنویسه من موقعی که به عرشبت که بادکوبه رسیدم، به اون شهرهای قفقاز رسیدم، دنبال چلو کباب تبریز میگشتم که بعدها این در ایران متداول شد، همین که کبابو صاف میکنن، الان جوجه کباب هم به همین ترتیب، سابقا اینا رو به سیخ میکشتم به صورت قطعات جداگانه. اینم نکاتی بود، خواستم خسته نشید، خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد،
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
چهارده و چهل و هشت دقیقه صدای ما را از پخش رادیو جوان میشنوید. دوستان عزیز دعوتون میکنم در این بخش گزارشی بشنوید از سرکار خانم هادیان، همکار گزارشگرمون، که گفتگو کردن با خان دکتر حزعلی، معاون امور زنان و خانواده در دفتر ریاست جمهوری.
من خدمت دوستان عنوان بکنم که صحبت‌های من رو با سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی، معاون محترم امور زنان و امور خانواده ریاست جمهوری خواهند شنید و همچنین رئیس ستاد برگزاری مراسم روز زن و روز مادر. من خدمت شما سلام می‌کنم، وقتتون بخیر باشه. صحبت‌های شما رو خواهیم شنید خانم خزعلی. دوستان شنونده کم صحبت‌های شما رو در رسانه ملی هم شنیدن، به خصوص رادیو جوان. بفرمایید در خصوص برنامه و مراسمی که ان شاء الله خواهید داشت.
همونطور که عرض کردم ما مراسم ملی داریم، مراسم اصلیمون در اجلاس هست با عنوان بانوی خردمند که تجلیل میشه از بانوانی که خدمت کردند به خصوص در دو سال اخیر به جامعه زنان و از جهت علمی تونستن دستاوردهای خوبی داشته باشن. همینطور خدمت ریاست محترم جمهور هستیم و در نشست نخبگانی که تعدادی از زنان از اقشار مختلف و از نخبه ها انشاءالله در این نشست حضور دارن و سوالاتشون رو و درخواستهاشون رو و مطالباتشون رو مطرح خواهند کرد. در سطح بین المللی بیشتر به صورت مجازی خواهیم بود. البته مهمانان این را در سطح بین الملل داریم که اگر کرونا اجازه بده و بتونن بیان، از وزرای بعضی از کشورها و همینطور برگزیدگان زن از کشورهای دیگه در خدمتشون هستیم. اما بین المللی سعی میکنیم به صورت مجازی با ایرانیان، خانم‌های ایرانی خارج از کشور و همینطور با بعضی از وزرای زن انشاءالله نشستهایی داشته باشیم و زنان کشورهای مقاومت.
خانم دکتر خزعلی، دوستان شنونده ما بانوان جوانی هستن که گاهی اوقات صحبت‌های شما رو الان خواهند شنید، در خصوص این که در مورد بحث ازدواج و اشتغال به خصوص خانم‌های جوان الان برنامه یه شرط خاصی هست که اعمال بخواییم بکنی یا خیر یا در دسترس کارتون باشه کنید.
ببینید، ما یکی از چیزهایی که تو همین چند ماه گذشته تصویب کردیم وام برای دهه شصتی ها هست، چون یکی از بحثایی که خیلی به ما مراجعه میکردن خانم های دهه شصت بودن. حداقل تونستیم برای امسال برای دهه شصتی های روستایی وام 100 میلیونی رو بگیریم. انشاءالله برای سال بعد هم امیدوار هستیم ادامه پیدا کنه و به بانوان دهه شصتی شهری هم برسه.
بسیار سپاسگزار هستم. خیلی ممنون، متشکرم. دوستان خوبم، ممنون هستم. شنونده بخش گزارشی من هستین. من عذرخواهی میکنم از این حالا تجمع و شلوغی که هست. خب دوستان خبرنگار سعی دارن که با سرکار خانم دکتر غزلی صحبتی داشته باشن. دوستان، به مناسبت برگزاری روز زن و رسیدن روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که روز مادر و روز زن هم نامیده شده، صحبت داشتم با سکا خانم انسه خزعلی، معاون محترم امور زنان و خانواده رئیس جمهور و همچنین رئیس ستاد برگزاری روز زن و روز مادر. ممنون هستم که شنونده این بخش گزارشی من بوده و خدا نگهدار شما.
جوان همراه شما.
سرای ایرانی است. بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه‌ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و ارزان به صورت اقساطی، تجربه‌ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم می‌کند. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، لذت این خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع.
تو یه قهرمانی، چون از لحظه‌ای که بیدار میشی مثل یه قهرمان فکر میکنی. فکر تو ذهنت فقط درگیر یه چیزه، قهرمانی. ولی برای یه پهلوان چیزای مهمتری هم هست. یه قهرمان به فکر بهترین بودنه. یه قهرمان به فکر این که همه بهترین باشن. یه قهرمان به فکر برنده شدنه. یه قهرمان به فکر برنده شدن برای همه.
دست نباشی دلاور، خدا قوت قهرمان.
حسن یزدانی هستم، مخلص همه مردم ایران.
آقای قهرمان، آقای پهلوان، هیدرودر.
مایه لباسشویی هوکر با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکر، نهایت پاکیزگی.
ظرافتی از طرح و رنگ و نقش، آمیزه ای از هنر و صنعت، گلستانی از طرح و نقش‌های اصیل ایرانی، نقش و نگاری از رنگ و عشق با فرش پیام.
باورم نمیشه، سفراش ریخته.
سفرای چی؟
سفرای سفر.
حتما کار سفر مارکته.
آره کار سفر مارکته، اما این بار خیلی سفراش ریخته.
اپلیکیشن سفر مارکت رو نصب کن و آماده باش. از 8 تا 10 بهمن سفرای سفر میریزه و میتونی سفراتو با قیمت استثنایی بخری. جمعه نارنجی، سفر مارکت.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داری؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی برات مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داری؟
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داری؟
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داری؟
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داری؟
نقدی خریدیم که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم داریم یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1,000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8,000 تومان ازتون بر میدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3,075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
بهشتی در فرجام. دهمین شعبه فرش بهشتی افتتاح شد. خیابان فرجام، تقاطع سراج. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
ساعت 5